داره یا نداره؟
چرا دیگه؟
اینجا میگیم انا انزلناه فی لیلة القدر، اما تو پرستش خدا فرشته دخالت داره یا فقط با شخص خدا پرستیده بشه؟ و انه بدونی اینجا متکلم وحده
آزاسه را تی
تی
خیلی خوب، این آیه خیلی خوبه، من لطفا تکمیل بفرمایید من چند بگیم.
بعنی بدونی هازا سرات، بعنی بدونی هازا سراتی
مستقیما،
بعنی بدونی هازا سراتی مستقیما فتبعو.
بله
تنها مرا بپرستید، این از راه مستقیم به سوی من.
جالبه، این تفسیر سرات مستقیم هم هست دیگه.
بله بله،
عبادت من کنید که سرات مستقیم اینه.
پس هرچی صحبت شخص خداست، خدای متعال، باید ضمیر مفرد باشه. هرچی خدا و فرشتگان و اینها هم دخالت دارن، اونجا ضمیر جمعی آورید.
خیلی متشکرم، من جسارت کردم واسه میکنم چند عبارت. خودشون از راستی و درستی خودشون هم لذت میبرن و این راستی و درستی به عنوان سرمایه‌ای برای خود اونهاست که احیانا در تعامل با دیگران و همزیستان خود در جامعه و هم نوعان خودشون هم این افتخار، این آرامش و این سرمایه تکثیر میشه و توزیع میشه و اون وقت جامعه تبدیل به جامعه ای آرام و راست و درست میشه. بدور از ادای تبلیغاتی، بدور از ادای مناسبتی، با تمام وجود و با ایمان دل به روح بزرگ، مرد بزرگ تاریخ کشورمون، حضرت امام خمینی درود میفرستیم و در این آنات نیمه شب و سحر برای شادی روح او که در وصیت‌نامه‌اش فرمود به دعای خیر شما نیاز مبرم دارم دعا میکنیم و طلب ارتقاء درجات میکنیم و طلب شادی روح میکنیم. به همین میزان برای شادمانی روح همه شهیدانی که در راه آرامش و عزت این جامعه جانفشانی کردن درود میفرستیم و برای دوام عمر پدران و مادران و مربیان اونها دعا میکنیم اگر زنده هستند، وگرنه برای شادی روح اونها هم دعا میکنیم. برزون میرسونم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد عابدی عزیز دل ما و استاد ارجمند، استاد حوزه و دانشگاه، افتخار داده اند و از راه دور از قم تشریف آورده اند و مهمان برنامه ما و شما این شبها هستند. به این ترتیب محضرشون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون جناب عالی.
سلام علیکم، من خدمت شما از ادب دارم و همچنین بینندگان بزرگ باربر شب شهادت امام چهارم امام سجاد علیه السلام را هم تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای عابدی. این گفتگوی اول برنامه که به هر حال تو فضای جنگ بود، من یه ذره میخوام صحبت کنم، بی شما اذیت نشید انشالله راضی باشید. آقای عابدی از فرمانده های دوره جنگ بودند و از فرمانده های فعال دوره جنگ بودند، افتخار داشتند که نشان فتح رو هم دریافت کرده اند و بر صورت نور چشم ما هستند و صاحب حق هستند و بگردن همه ما حق دارن، حداقل از این حیث و تلاش های دیگر شما که به جای خودش. چه حس و حالی پیدا کردید؟ واقعا حالا تو همین بحث تربیت، واقعا از این نگاه تربیتی اگر بخواید حستون بیان کنید چیه؟ حستون، توضیحتون چیه؟
من بسم الله الرحمن الرحیم، بر منم خوب همینجور که نشسته بودم و این صحبت دوستان را درباره جنگ و تصاویر و ثبت و ضبط مسائلی که در جنگ گذشته خوب میدیدم، عجیبی بر این بسیار جالب بود. به هر حال واقعیت جنگ اصلا با نه کلمات قابل بیانه، نه مثلا با این تصاویر. به هر حال همه اینا خدمت‌های بزرگیه و واقعا جای ارزش و احترام داره و تقدیر، ولی به هر حال اون حقیقت جنگ به هر حال یدرک بلا یوسف، یعنی مثلا اون افرادی که شما در نظر بگیرید مثلا چقدر نوجوان‌های بودن که شناسنامه‌هاشون رو تغییر دادن که سنشون رو ببرن بالا که بتونن بیان جبهه.
خودشون که 14 سالگی جنگ بود.
بله. و بچه‌هایی که خب نمی‌آوردن شون جنگ، بله این کارو می‌کردن. یکی از همین نوجوان ها اومده بود پرلوی من، میگفت که پدرم به من گفته که حالا که میری به جبهه یا کله صدامو میاری یا از کربلا تلفن میکنی یا میمونی تا شهید بشی جنازت بیاد. و با افتخار اینو میگفتا، با علاقه که یعنی اینجور شادمان بود. یادم هستی وقت در یکی از عملیات ها یه تعدادی از این بچه ها که به هر حال خودشو فرار کرده بودن و اومده بودن جبهه، یعنی به هر حال خب جلوگیری میکردن، نمیذاشتن این
پدر مادر بیان.
نه پدر مادر یا حتی مسئولین جنگ اعزام ها میگفت خب برای سنشون کمه. بعد اینها بعضیشون به قدری سنشون کم بود که وقتی که از توی جبهه اینا رو سوار کردن که برشون گردونن به شهرشون، توی یه ماشین کمپرسی سوار کرده بودن، از پایین که نگاه میکرده هیچی پیدا نبود. یعنی اینقدر این
نبود
و 60 نفر اینا اینجوری مثلا سوار کرده بودن. خب این نشون میده که واقعا چه تحولی امام و شهدا و مثلا خدای متعال توی کشور ایجاد کرد که مثلا اینجور روحیه توی این جوانها پدید اومد و به هر حال اینا اومدن جنگ رو اداره کردند. کجای دنیا میشه پیدا کرد که مثلا یه فرمانده وقتی بگه که کی حاضره بره رو مین، 60 نفر داوطلب بشند. در یکی از عملیات ها مثلا در پشت یک خاکریزی من رفتم توی سنگریه، شاید 10 نفری اونجا نشسته بودن. بعد که سوال کردم که اینو اینجا برای چه نشسته الان شب عملیاته، چرا نرفتن جلو، گفتند که اینا همه راننده یه لودرند و اینو هر کدام منتظرن که اون راننده که هست شهید بشه، نفر بعدی بره راننده کنه شهید بشه نفر بعدی، چون بر خب اون کسی که راننده لودر رو بلدزره هیچ حفاظی نداشت. یعنی اینجور افراد که یعنی تو صف شهادت نشسته.
نه محضر شما بودیم که توی همین ایام تاسوعا عاشورا و محرم درباره این که حضرت حسین علیه السلام با اینکه میدانستن به سمت تیر دشمن دارن حرکت میکنن به سمت بلا میرن چجوری میرفتن، فکر کنم خود شما توضیح دادید که دوره جنگ من یادت رفته که بچه ها یقین داشتن که میرن به هر حال به سمت تیر اما میرفتن. همون توضیح جواب اون حرکت.
بله واقعا تربیت دینی اینه.
اینه
که مثلا فرابون من یاد دارم سراغ دارم افرادی که شبهای جمعه که میشد دوبار دعای کمیل میخوندند، یک بار تو جمع که ثواب جمع را ببرند، یک بارم تنهایی که تو تنهایی
حال خودشون
اخلاصش بیشتره. افرادی بودن که حالا غیر از اون سنگر جمعی که داشتند یه سنگر تنهایی یا تکیه برای خودشون درست میکردن که اونجا برای راز نیاز عبادتشون باشه.
خب اینا توی یادم میاد که ایام همین دهه اول هم پرسیدیم نمیدونم خدمت شما بودیم یا نه، که به هر صورت اون دوره دوره خاصی بود و به هر حال باب جهاد باب خاصی بود که به تعبیر حضرت امیر برای بندگان خاص خدا باز میشه برای یک مقاطع خاصی که دیدیم. اما حالا اگر که به هر حال آدم حس افسوس دست بده براش و دلش بخواد که میون بر کنه یه جهشی بکنه چی فراد میکنه؟
بله اولا حالا اون زمان به یه معنا گذشت اما به یک معنا نه همزم هست. بله به هر جنگ ما با عراق تمام شد به خدا رو شکر الحمدلله با پیروزی و به خوبی، ولی اصل این که اون روحیه جنگ، اون روحیه شهامت، روحیه شجاعت، روحیه ایثار، روحیه فداکاری در راه دین خدا، اینکه انسان وقتی احساس بکنه که دین خدا نیاز داره راحت از همه چیز خودش بگذره، مردانه بیسته به جنگ، اینجور روحیه همیشه برای یک مسلمان لازمه
و فرصتش.
بله و اون زمان یک جبهه این بود که خب بله سر مرز ایران و عراق، الان یک جبهه تو فرض کنیم مرزهای فرهنگی و یک جبهه توی مرزهای اجتماعی سیاسی به هر حال، یعنی جبهه های دیگری هنوز وجود داره، همون تلاش همون جدیت همون جدیشانی بله همون وجود داره. و مخصوصا الان واقعا من گاهی تأسف می‌کنم بعضی مثلا این قطع نخایی ها، بعضی مجروحین جنگ، اینا قطعا ثوابشون از شهدا بیشتره.
خدا به همشون صبر بده واقعا.
یعنی واقعا یک درس اخلاق، یک درس طبیعت برای ما اینه که اینا رو فراموش نکنیم. گاهی به اینا سر بزنیم. آدم گاهی بره بیمارستان، آسایشگاه، واقعا ببینه این مجروحین جنگ الان تو چه شرایطی هستن.
و گروه های مختلف جانبازان، جانبازان اعصاب و روان هستن که تو آسایشگاه هستن.
بعضی اونایی که مثلا موجی هستن، شیمیایی هستن، هنوز یکی از دوستان من شاید دو هفته پیش پاشو قطع کردن. یعنی هنوز که هنوز زمینی بعد چند سال از جنگ زدن الان پایش قطع بکنه.
و خانواده های اینها، اطرافیان این بزرگان که پرستاری اینها رو عهده‌دار هستند و خدمتگذاری اینها رو، واقعا صبری که اونها میکنن اشاره خوبی داشتید. به هر حال صبر جمیل که خداوند هم تعبیر فرموده در قرآن، گویا که میدانش همین جوابش نمیدونن. حالا یکی از سربازانی که در صحرای کربلا حضور داشت اما به تقدیر الهی نباید در میدان جنگ در برابر تیر دشمن قرار میگرفت، حضرت سجاد علیه السلام رو میخواییم یه قدری در باره شخصیتشون گفتگو کنیم، اما زیر همون عنوان تعلیم و تربیت دینی و پس از لحظات دیگر که انشالله اگر هم بریک کنید اطلاعات مفیدی از زبان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عابدی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. جناب جاری عابدی، توی تعالیم دینی ما چون داریم این شب هم راجع به آموزش صحبت میکنیم هم راجع به پرورش، توی علوم مختلفی که امروزه وجود داره و در دسترس همه ما هست، وقتی قرار باشه که کسی معلم باشه و بخواد آموزش بده یا کسایی بخوان رشته ای از علم رو انتخاب بکنن یا علمی رو انتخاب بکنن، به سفارش دین از نگاه خداوند، از نگاه انبیاء و اولیاء علیه السلام، کدوم یکی رشته های دینی یا کدوم یکی از این علوم، رشته دینی نه، کدوم یکی از این علوم توصیه شده و کدوم علم رو اگه یاد بگیریم از خیلی های دیگرش خلاصه میتونیم که غنی بشیم؟ و من دوباره یه راه میوبرم میگم هم چیکار کنم؟ آره تنبلی هم بد درد میگیره. ببخشید.
نه شما الحمدلله وضعیت خیلی خوبه.
اصلا
الحمدلله از نظر معنوی و مادی رو نمیدونم. خودم این اول یه اشاره بکنم به یه سبکی جواب فرمایش شما را که با شهادت امام سجاد سلام الله علیه هم مناسبتی داشته باشه. و واقعا بینید امام سجاد یه امامیه که تو تعبیر عرفا میگن که آدم اولیاء الله امام سجاد، یعنی اون زمانی که حضرت آدم آفریده شد در نظر بگیرید یه آدم بود، بقیه چی بودن؟ موجوداتی که یا حیوانن یا جمادن یا نباتن.
بله.
یا آدم بود و بقیه غیر انسان. اگر اولیای خدا رو جمع بکنید، امام سجاد تو اولیای خدا مثل حضرت آدم تو اون زمان. یعنی حضرت آدم اون زمان چی بود؟ یه آدم بود. بقیه دیگه در برابر امام حضرت آدم چیزی نبود. الانم امام سجاد سلام الله علیه اینجور کسی است، یعنی بسیار، یعنی اصلا کلمه یارای گفتن نداره امام سجاد سلام الله علیه. حالا اگه شد بعد صحیح دارم یه اشاره میکنم،
صحیح دارم حتما میخوای صحبت کنم.
حالا سریع جواب فرما شما این حرف میکنم. اولا آموزش و پرورش رو دو چیز ندانی، دو تو واژه نیست و اینجوری هم نیست که بگیم که وزیر آموزش پرورش باید دو تا معاونت داشته باشه، یکی معاونت آموزش یکی پرورش.
نه.
چون این دو کلمه نیست. آموزش و پرورش یک کلمه است.
درست.
یعنی باید آموزش و پرورش، یعنی می‌بینید رشد انسان بدون آموزش نمیشه، بدون پرورش هم نیست. این آموزش و پرورش هر دوش یک چیزه، یعنی رشد هماهنگ عقلانی انسان و رفتار انسان. اینه
تقدمش چی؟ اولی و دومیش چی؟
ببین اصلا ما تو فرهنگ دینمون آموزش پرورش نداریم.
خوب.
تعلیم تربیت داریم ما.
خب
تعلیم آموزش پرورش اصلا تو کتاب‌های نه عربی هست و نه تو فارسی از 100 سال به قبل. یعنی تو این دهه‌های اخیر کسی این کلمه تو فرهنگ فارسی ما اومده، آموزش پرورش. و ترجمه کلمه انگلیسی اون چی که ما داشتیم تعلیم و تربیت یا تعلیم و تزکیه.
بله.
این دو کلمه از تو قرآن هم هست. و اینا مترادفه با آموزش پرورش نیستا. پس این نکته اول که بینه، اون چیزی که مهمه اینه که باید آموزش و رفتار انسان با هم هماهنگ باشه. یه مثال میام خدمتون. ببینید تو عرف مردم اینجوری که اگه یه وقت ببینن یه پزشک سیگار میکشه، مردم تجربه نمیکنه.
چرا؟
نمیگن که آقا شما که دکتری از شما بعید بود. یعنی چی؟ خود چرا بعیده؟ خب این آقا پزشکه، چرا سیگار نکشه؟
دل داره دیگه.
دل داره. تو ذهن مردم اینه که علم باید تغییر در رفتار بیاره. اگر من درسی خوندم اما رفتارم تغییر نکنم، یا چه درسی پس خوندی؟
درست.
مثلا فرض کنید یه پدر مادر بچه‌شون که میفرستن مدرسه، اینا که نمیدونه که این چه علم اندوخته، این رفتار بچه رو نگاه میکنه، میگه قبلا با ما چجور رفتار میکنه، الان چجور رفتار میکنه. یعنی انتظار اینه که تغییر مثبت در رفتار انسان. خب این اصل نکته آموزش و پرورش. بعد اگر ما بیایم بگوییم توی دین سه بخش کلی داریم، یکی اعتقادات و یکی هم فقه و شریعت و یکی هم اخلاق.
بله.
یعنی دین رو به این سه قسمت، اصول دین،
بله،
فروع دین و اخلاق. اگه به این سه تا تقسیمش بکنیم، این روشنه که اعتقادات سرمنشأ است و اصل است و اهمیتش از همه چیز بیشتره.
بله.
ولیکن این آیه شریف توی قرآن هست، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. سرانجام آدمایی که گناه میکنند اینه که کافر میشند. ببینید اگر یه وقت یه کسی تو دبیرستان تو دانشگاه اومد گفت من خدا را قبول ندارم، شما نگید که خب من برهان نظم و برهان صدیقین رو برش تعریف میکنم تا خدا را باور کنه دا. نه، این آیه قرآن داره چی میفرماد؟ میگه گناه کرده منکر خدا شده.
عجب.
شما یه کاری بکن این گناه نکنه دیگه تو خدا شک نمیکنه.
جالبه.
یه وقت کسی با پدر مادرش دعوا کرده، گناه بزرگی مرتکب شده، حالا منکر خدا میشه، حرام خورده، نتیجه حرام خوری میبینه. عاقب ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پس اگر که مثلا یه بچه که مسلمان زاده است، قبلنم خودش مسلمان بوده، حالا اومده میگه خدا رو قبول ندارم، این مشکل کجاست؟ تو رفتارشه. ما باید مطالعه کنیم ببینیم که حالا کجا بفهمانیم که مثلا خدای متعال چیست.
آره.
این بسیار مشکله برش. اما اگر که مثلا این رو از ابتدا که اینجوری نمازشو بخونه، با پدر مادر اینطوری رفتار بکنه، اینجوری حرام نخوره، مثلا معاشرتش با دیگران چگونه باشه، نمازشو به وقت بخونه، اینجور چیزا رو یادش بدهیم، اگه اینها باشه اون اعتقادات درست میشود.
جالبه. یعنی ریشه هاشم شکل میگیره.
بله. و وقت بعد بیاییم تو خود اخلاق. ببینید حالا این که پیوندش با امام سجاد. ببینید اخلاق 4 مرحله است. اخلاق میخواد بگه یکی رابطه انسان با خودش، یکی رابطه انسان با دیگران، یکی رابطه انسان با طبیعت، یکی رابطه انسان با خدا.
بله.
اخلاق میخواد این 4 مطلب رو درست کنه. اونجایی که اخلاق میگه سوء ظن نداشته باشید، میگه مثلا فرض کنید که
حقی کسی پایمال نکن.
حقی کسی پایمال نکن. ببینید اینجا گاهی میخواد بگه رابطه من با خودم چگونه باشد. شما 24 ساعتی تو وقتی تو بر مردم نگذاری، میدونم بر خودت وقت بگذار. اینو مسائل چیه؟ رابطه انسان با خودش.
آره.
آدم حسود نباشه، رابطه انسان با خودش. یه مقدار رابطه با مردم، غیبت نکنی، تهمت نزنید فلان، رابطه با مردم اصلاح بشه. یکم با طبیعت، درخت رو نمیدونم چنین نکنید، حیوان رو چنان نکنید، محیط زیست رو آلوده نکنید. یه بخشم رابطه انسان با خدا. تو وقت ببینید تو این چهار تا
خدا، خودش هم مثال بزنی؟
مثلا فرض کنید که اصلا من چجوری با خدا حرف بزنم؟
آره.
ببینید اصلا سخت‌ترین نوع رابطه، رابطه انسان با خداست.
سخت نیست
آقا. نه حالا ببینید چجوری، ببینید در حال من با شما میفهمم آخر چجوری باید حرف بزنم.
درست.
در حال هم زبان همیم، مثل همیم. یعنی پیغمبر اکرم گاهی یه نفر میومد پیش پیامبر، اون زبونش بند میومد، پیغمبر میگرفتش تو به قلب و بابا چه خبره؟ خب منم از شما
الهی قربونش آخه
چیزی از شما ها؟
آره.
بعد تو بغلش میگرف میبوسیدش و اینم زبونش باز میشد برم که با پیغمبر حرف بزنی. ببینیم ما با همدیگه میتونیم رابطه برقرار کنیم. خودمم که خودم میفهمم کیم چه کاره. این طبیعتم که به هر حال من جان دارم و این بی جانه.
درسته.
اونی که مهمه اینه که من با خدا خالق هستی با او چه جوری رابطه برقرار کنم. هنر امام سجاد اینه که اومده اینو به ما یاد بده.
اها.
امام سجاد مرد این میدونه ها. خدایی که تا حالا ندیدید، نمیتونید این خدا رو درک کنید. با این خدا با چه زبانی باید حرف بزنید؟ این کلماتی که الان من دارم با شما حرف میزنم کلمات بشریه.
درست.
این کلمات برای خواسته های من و شما قد میده، اما این کلمات برای خدا هم قد میده. با پارچه رو
میگن که هیچ ترتیبی و آدابی مجلو هرچی میخواهد تنگت بگو
بگو، اما بگو در حد منه نه در حد او. یعنی مثلا اصلا اگه شما این حروف الف با رو 28 حرف دیگه
فارسی،
برای شما اینا مثل این مثل این خانمایی که مثلا
بافندگی منه
با این حروف الف با ببافید یه کلمه درست بکنید.
خب
هر چی درست کنید برای خدا کوچیکه.
درسته.
خب اگر درسته، وقت امام سجاد اومده که بگه چجوری با خدا حرف بزنید، که شما فرمودید با خدا راحت حرف بزنید مشکل نیست. بله درست. اما آخرش هر چی میگویید اینو بگویید. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. هر چی درباره خدا میگویید بگویید، اما بگید خدای تو از این حرفا بزرگتری. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین.
اما در این حال ما در سطح عادی و جاری و در سطح عامی بالاخره اون گرفتار اون داستان که نباید بشیم.
در
صورت اگر عرضی داریم و درگاه خدا
صورت همین عرض رو چجوری بگیم؟
تعالی و الیه دیگه.
همین اینو چجوری بگویید؟ امام سجاد میگه چگونه؟ مثلا این صحیفه سجادیه برای این اومده ها. این کی به من گفت که اگه بند کف شدم پاره شد با خدا حرف بزن؟
آره.
کی اینا گفت؟ این حرف امام سجاده. کی به من میگه برای دنیات با خدا حرف بزن، برای آخرتتم با خدا حرف بزن؟
وقتی رد و برد میاد میترسی با خدا حرف بزن.
الان من وقتی میخوام با جناب آقای درست کار حرف بزنم، هیچ وقت نباید بگویم تو، حتما بی ادبیه، توهینه. حتما باید بگویم شما فرمودید، شما فرمودید. شما یه نفری دارید.
بله.
اما همین کلمات جمعه. حالا در محضر خدا میستم چجوری حرف بزنم؟
الهی.
خب جمع بیارم کلماتو. خدایا شما فرمودید، اینجوری بگم، یا خدایا تو گفتی.
مال زبان عربی نیست.
بخیر، این برای اینه که ببینه از بس امام سجاد توحید برش مهمه، یکتای دین و توحید اصل همه چیز دینه. برای که ذره ای بوی شرک نیاد، حق نداری به خدا بگید شما، به خدا باید بگید تو.
من یه وقتی میگم
نه
من دعوا کردم تو پیامو
بله
اسمی درست میگم
بله هیچ به حق نداری میگیم خدای فرمودید. خدا رو باید به صورت مفرد خطاب کنی. چرا؟ اینقدر برای دین ما توحید مهمه و اینقدر از شرک پرهیز میکنه که حتی توی کلمات میگه مواظب باش خدا همیشه مفرد. ادب حضور خدا، ادب گفتار با خدا، مرد میدانش امام سجاده. و این بزرگواری که یاد میده با خدا چگونه.
اما خود خداوند جمع هم برای خودش به کار میبره دیگه.
نه اون هر چطور
اندنا
انا انزلناه فی لیلة القدر،
ما فرستادیم.
اما این ما ببین خدای متعال هر کجا بحث خدا و فرشتگانه ضمیر معل غیره. انا انزلناه تو نزول قرآن فرشته دخالت داره یا نداره؟
خب
اینجا میگیم انا انزلناه فی لیلة القدر، اما تو پرستش خدا فرشته دخالت داره یا فقط با شخص خدا پرستیده بشه؟ و انه بدونی اینجا متکلم وحده
آزاسراتی
تی.
خیلی خوب، این آیه هم خیلی خوبه، من لطفا تکمیل بفرمایید معنیشون بگید.
بعنه بدونی هازا سرات، بعنه بدونی هازا سراتی
مستقیما،
بعنه بدونی هازا سراتی مستقیما من فتبعو.
بله
تنها مرا بپرستید این از راه مستقیم به سوی من.
جالب ها، این در تفسیر صراط مستقیم هم هست دیگه.
بله بله،
عبادت من کنید که صراط مستقیم اینه.
پس هر جا صحبت شخص خداست، خدای متعال، باید ضمیر مفرد باشه. هر جا خدا و فرشتگان و اینها هم دخالت دارن، اونجا ضمیر جمع میآورید.
خیلی متشکرم، من جسارت کردم واسه این کنم یه چند عبارت نخیر میکنم. خیلی خوب آقای عابدی، خدمتشون هستیم. جناب حضرت رسول الله مسلمین و حضرت احمد عابدی، استاد حوزه و دانشگاه، و ما در موضوع پرورش دینی و آموزش و پرورش دینی از نگاه دین و از نگاه خداوند داریم گفتگو میکنیم. در این باره به مناسبت این که بنابر روایتی در شب شهادت حضرت سجاد قرار داریم و در سال روز شهادت حضرت سجاد، خود حضرت سجاد علیه السلام رو به عنوان محور گفتگومون در نظر گرفته ایم و قدری پیرامون رفتار ایشون و تربیت ایشون و مکتبی که ایشون درش تربیت یافتن و ما رو توصیه کردن به اون داریم گفتگو میکنیم. این شبها برای دقیقی دیگر از شبکه اول تلویزیون ادامه داره. از دوستانم در پخش شبکه اول تشکر میکنم که وقت بیشتری به برنامه دادن امشب. هم حالا ما یه رو بی وقت داریم آقای عابدی که صحبت کنیم. یه نظر دیگه آقای عابدی در مورد مدل تربیتی حضرت سجاد علیه السلام و خاندان اهل بیت علیه السلام میخوایم اطلاعات بیشتری داشته باشیم. وقتی که به حال به عنوان مربی فرزند حضرت حسین علیه السلام با حضرت سجاد روبرو بودن، چطور برخورد میکردن، تعامل میکردن، دوباره خود این بزرگواران در بزرگی چگونه رفتار میکردن با کسانی که با اینها کار میکردن. خب حضرت سجاد معروف هستش که ما در همین برنامه هم من یاد گرفتم که به هر صورت غلامانی رو میگرفتن برای اینکه به مناسبت هایی آزاد کنن و تعلیماتی بدن، تربیت هایی و پرورش هایی و بعد خب اینا میشن دو شخصیت بالغ که دیگه به هم میرسن. اما به هر حال موضوع تربیت هست نمیشه، موضوع پرورش هست نمیشه، برای همیشه طفل ظاهرا نیست دیگه. اینا رو یه ذره توصیف بفرمایید لطفاً، که همون سه بخشی هم که فرمودید ما بدونیم مثلا احکام کجاش قرار میگیره، اصول عقاید، فروع و بعد هم اخلاق. خواهش می‌کنم
ببخشید. بله من حالا یه نمونه‌های جسته گرفته از منو ببینید. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که نمونه اعلای تربیت، که خودش در یک طبق حدیثی فرمود ادبنی ربی فحسن تأدیبی، خدا من را ادب کرده. امام خمینی در یک جایی میگوید بزرگترین معجزه پیامبر تربیت علی ابن ابی طالبه. معجزه اصلی پیغمبر قرآن نیست، شق القمر هم نیست، اینه که پیغمبر کسیه که مثل علی تربیت کرد.
جالبه،
یعنی این تربیت یعنی همین دیگه. یکم ابو طالب علیه السلام فرزند خودش رو داد به خانه پیغمبر و پیغمبر علی رو تو دامن خودش بزرگ کرد. ببینید پیغمبر اکرم خودش چه نمونه تربیت بود. پیغمبر اینجور نمونه تربیته. در سیره پیغمبر گفتن که احدی نبود پیغمبر رو ملاقات بکند الا اینکه بعد از ملاقات به گفت این آقا به من مهربان تر است از پدر مادرم.
از مهربانی یه رکنه
آقا تا چه حد؟ تا این حد که اگه یه مشرک هم پیغمبر رو میبینه ها مشرک کافر بعد که میره میگه این پیغمبر به من از پدر مادرم مهربان تره.
ما مثلا چقدر طول میکشیده اون دیدار که اینو میفهمیده؟
مگه نشده پیامبر وقتی به کسی دست میداد هرگز دستش نمیکشید تو اون بکشید اگه اونم کشید پیامبر دست اونم میکشید. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله اینجوریه.
از دست بوده.
یعنی پیغمبر اینطوریه که وقتی مثلا اون خانم بچه‌شو میده بغل پیامبر بچه ادرار میکنه بچه‌شو میاد بگیره پیامبر نمیگذاره.
یه
بیزه کارشو بکنه.
آخه
تو مسجدش پیغمبر اکرم یه اتاق گذاشته مخصوص بچه‌هایی که میان تو مسجد.
چه جاله.
مثلا مسجد پیامبر یه اتاق مخصوص بچه‌ها داشته. بر مهد کودک. که بچه‌ها اینجا جمع بشن.
چه جاله.
خب این روش پیغمبر اکرم اونم تو اون زمانی که مردم بچه زنده به گور میکنن بینه پیامبر با بچه ها چجور برخورد میکنه.
خب پس یه رکن جدی مهربانی و محبته.
یه رکن دیگر پیغمبر اکرم فرمود که خب اون زمان متعارف بود که بعضی خانوم ها یه خانوم دیگری رو میگفتن بیاد به بچه شو شیر بده
دایه
میگرفتن. این حدیث معروفه بلکه شاید متواتر که پیغمبر فرمود که مبادا بچه‌تون را به یه خانومی که احمق است بدهید شیر بدهد. اگه اون دایه احمق بود بچه‌تون احمق میشه.
اینم تغذیه.
یعنی تغذیه اون پدر و مادر اگر که عاقل بودن فهیم بودن رو بچه اثر میذاره. کسی که خودش بی فکر باشه یا مثلا فصل لقمه شبهناک بخوره یا مثلا در اهمیت نمیده که از کجا چی میخوره این روی فرزند تأثیر میگذارد. این شد اصل دوم.
بله تغذیه.
اصل سوم پیغمبر اکرم هر روز صبح که میامد به مسجد هر روز صبح میفرمود هل من مبشرات که خواب دیده صبح ها صبح که مسجد رو بفرمو که خواب دیده هر کی میگفت که من خواب دیدم بفرمو خواب خوابت تعریف کن. بعد که تعریف میکنه پیغمبر میفرمو خودت تعبیر کن تا راهنماییشون میکنه خودشو یاد بگیرند ها برای که خود افراد یاد بگیرند و راهنمایی بشوند. یعنی ببینید پیغمبر الان تو دانشگاه ها فقط در مقطع دکتری تدریس ها به صورت سقراطیه اما دیگه تو مقطع مثلا کارشناسی و ارشد اونها همون روش ارسطوییه استاد یه چیزی رو میدانه دم یا سر کلاس میده
یه طرف هست.
اما اونجایی که گفتگوست دیالوگه خود دانشجو خودش بازیگر میدانه تو مقطع دکتری پیغمبر اکرم اینجوری با اصحاب برخورد میکرد. از اینجا اصول حالا فراوانه. حالا
خب حالا لای توضیحات شما یکی دو تا سوال مطرح شد که من میترسم مملکت به هم بریزه سر این سوالا. آره یکیش این که آقا این خوابی که شما فرمودید پس چطور هی میگین خواب حجت نیست و خواب حجت هست و اعتنا نکنیم خب از اون وقت پیغمبر چجوری هر روز صبح اعتنا داشتن به این حد
که اعتنا نمیکن. بفرمو شما خوابی دیدی خب بفرمو بعد خوابتو تعبیر کن اما اگه تو این خواب یه حکم شرعی مسئله شرعی اون که اعتبار نداره خواب تو امور
برای که باب گفتگو رو بکنن
برای این که به مردم یاد بده این که چجوری تحلیل خواب
بکنه
اما نه این که یعنی خواب حجت است و فلان.
خب این یکی سوال دیگه هم ایجاد میشه تو بحث لقمه که فرمودید از سوال اونجا زیاد پیش میاد ولی یکیش این هستش که کسانی که مجبورن بالاخره در خانه ای هستن که روزیخار پدر مادرشون هستن و احتمالاً پدر در قید این حرفا نیست بخاطر او تکلیف چیست تو گرفتاره
دیش یه وقت کسی آدم توی خانه ایه یا حالا غیر خانه تو محل کار یا هر کجا دیگه یا مهمان کسی میشه یه وقت نمیدانید این قضا این لقمهی که این صابخونه بر ما آورده حلال یا حرام شکی دارید اگه شک دارید که خب از روشن عمل مسلمان را همیشه باید حمله بر صحت کرد. یعنی شما اگر رفتی منزل یک کسی وی بگید که انشالله که این حلال نه. حتی اگه یقین دارید این آقا خمس نمیده، یقین دارید
خوب.
یقین دارید لقمه حرام داره اما اون چی که بر شما میاره میتونید بخورید. بله چه شما که نمیدونید که این الان بهش خمس تعلق گرفته باشه.
دست اسلام در نکنه.
ببینید شما یه آقای رو یقین داری خمس نمیده
خوب.
اولا که معلوم نیست خمس بهش تعلق گرفته یا نه. حالا فرض کنید تعلق گرفته، این میوه که الان جلوی جناب آقای رستگار گذاشته خوی شاید درآمده نه شاید درآمده همین ماهش بوده، درآمده این ماه که خمس نداره که.
دست شما در نکنه. عالیه، خیلی عالی.
پس این از اینجا مشکل نداری.
این آقا از همینجا ما میریم تو اخلاق ما.
خب
یعنی مثلا همین دو سه نمونه ای که شما گفتید همینجا اخلاق هم میاد واسه دیگه. یعنی اینکه خیلی تو زندگی مردم کار نداشته باش،
بدبین نباشید،
بدبین نباشید.
بله
بله. خب اینجوری هم اون حکم فقه یعنی یه احکامی رو مثلا الان آموختیم، یه حکم آموختیم یه مسئله، بعد توش همین اخلاق هم هست، تو آدم شدن هم هست. خیلی جالبه.
بله خب
بفرمایید.
خب این حالیه دو سه نمونه خیلی چیزی بود عرض کردم از پیغمبر اکرم، زمان امیرالمومنین، زمان ائمه اطهار. ببین مثلا سید الشهدا علیه السلام، سید الشهدا یه زمانیه که اصلا نوشتن ممنوعه، نوشتن و ممنوعه.
بله.
اصلا شلاق می‌زدن اگر کسی می‌نوشت قال رسول الله، شلاق می‌زدند. تو این شرایطی که ببین بله تعلیم، تعلم، نوشتن ممنوع است، سید الشهدا این جمله رو فرمود سلام الله علیه، اکتب قولی ثم مرجع امصارکم من وثقتم به دینه فعدوه الی. حرفای منو بنویسید بدید به شهرها پخش کنید. این کلام حرف من بنویسید کی داره میفرماید؟ موقعی که نوشتن قدغنه. اگه تعلیم تربیت اهل بیت علیهم السلام میخواد ببینید چه جوری بود، این کتاب دلائل الامامه، این کتاب مال طبریه.
آسون باشه.
آسونه، خیلی آسونه.
دلائل الامامه
مال طبری.
بله.
این کتاب زمان امام حسن عسکری علیه السلام نوشته شده. بله. یعنی اصلا معاصر امام عسکری است.
خب این فارسیه؟
نه عربی.
آن
تو
فارسیه. خب بله. آسونم
معرفی کنیم باشه. ولی این یه نکته خیلی صفحه اولی این کتاب، اولی صفحه شو میگه که فاطمه زهرا سلام الله علیها به خادم خودش فرمود تو صندوق یه حدیثی من نوشتم، توی دستمالی برو بیار. این خادم رفت سر صندوق، اومد عرض کرد که یا بنت رسول الله، سر تو صندوق رفتم، سر صندوق حدیثی نبود. حضرت زهرا فرمود وای به حالت، این یک حدیثی بود از پدرم نوشتم، این حدیث را من بیش از دو فرزندم حسن و حسین دوست دارم. و بعد خود حضرت آمد سر صندوق و گشت و پیداش کرد. ببینید حالا حضرت زهرا میخواد به ما یاد بده دا. یه حدیث را که حالا میگم حدیث چیه، میگه از دوتا بچه هم که این دوتا بچه امامن، میگه بیشتر دوست دارم. این نشون میده که یعنی اهل بیت به نوشتن و به حدیث و علم چقدر احتمام میده. حالا حدیث چی بود؟ حدیث این بود که پیغمبر فرموده مسلمان نیست کسی که همسایش از دستش ناراحته.
عجب. این مسئله اخلاقیه. اخلاق. کامل.
بله.
کسی که همسایش از دستش ناراحته
همسایش. باشه
مسلمانه.
همسایش. همسایه از شر این راحت نیست. اذیت میکنن همسایه را. خب بینو وقت این حدیث رو فاطمه زهرا چی میفرماد؟
از حسن و حسین بیشتر دوست دارم.
تربیت اهل بیت انسان. و این حالا وقت چقدر نمونه داره. و حالا امام سجاد سلام الله علیه و آله یه سبک دیگرش.
خیلی متشکرم و ممنونم. من اونطوری که میفهمم ها دو سه دقیقه دیگه وقت داریم، دست درد نکنه. من فقط بگم این کتاب ارجمند میزان الحکمه که شما دیدید نمایش دادن دوستانم برای شما، دلیلش نیست که خود شما خواسته بودید اینو یه بار دیگه معرفی کنیم. این کتاب محترم حاصل زحمات حضرت الله ری شهری است، میزان الحکمه، چند جلد، احادیث و روایات موثق به صورت موضوع بندی شده تدوین شده و در دسترس عموم قرار گرفته که به عنوان یکی از منابع قابل اعتماد برای شما معرفی میشه که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیرید. ما مثلا دو دقیقه وقت داریم.
خب
حرف حساب زیاده. بفرمایید لطفا. از حضور شما
خواهش میکنم. حالا من شب شهادت امام سجاد علیه السلام اینو عرض میکنم. معروف اینه که امام سجاد علیه السلام این صحیفه سجادیه رو داره که صحیفه سجادیه سندش قوی ترین سنده ها، یعنی هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. این صحیفه سجادیه 75 دعا از امام سجاد علیه السلام بوده. متاسفانه 21 دعای این کتاب گم شد. زمانه قدیم کتاب خطی بودی.
بله.
الان صحیفه سجادیه که تو دست ما هست 54 تا دعا داره.
درسته.
که حالا محتوای این دعاها و اوناش که دیگه حالا جای خود دارن. من فقط این نکته رو میخوام عرض کنم. این 21 دعایی که کم شده، گم شده، یه عده از علما دنبال این دعاها رفتن بگردن پیدا کنن این دعاها رو تو کتابا این طرفو دارن. یه بزرگواری دنبال اینها گشت، یه دعاهایی از امام سجاد پیدا کرد که تو صحیفه نیست.
بله.
خیلی شد. اومد یک کتابی نوشت اسمشو گذاشت صحیفه سجادیه دوم.
خب
پس دعاهایی که از امام سجاد بود تو صحیفه اول نبود، اینجا جمع کش و صحیفه سجادیه دوم. یه بزرگوار دیگر، یه عالم دیگر، باز دنبال دعاهای امام سجاد میگشت، دید من یه دعاهایی پیدا کردم که نه تو صحیفه سجادیه اول نه توی این. یه کتابی نوشت صحیفه سجادیه سوم.
خب
یه بزرگوار دیگری باز دنبال دعاهای امام سجاد میگشت، دعاهای جدیدی پیدا کرد،
شد چهارم،
صحیفه سجاده چهارم و صحیفه سجاده پنجم و ششم و هفتم و هشتم. یعنی الان ما 8 صحیفه سجاده داریم ها. بله.
که اونی که معروف هست صحیفه کامل
سجاده اولا.
اولا که همون پسوند کاملر هم داره.
خب اونا پس بنابراین ما کتابای دعای فراوان داریم از امام سجاد علیه السلام. اون یک صحیفه هست، 7 صحیفه دیگر هم از امام سجاد علیه السلام موجود
هست.
موجوده.
جناب آقای عابدی خیلی ممنون از آنچه که از اطلاعات در اختیار ما گذاشتید، از زحمتی که کشیدید برای حضور در برنامه. ممنون و متشکرم.